احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران و خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. آقای ناصر کرمی، قبلن از شما شنیدیم که موانعی نظیر بارش کم باران و سوء مدیریت آبهای زیرزمینی آستانه تحمل محیط زیست ایران رو تقریبا به حد پایانیش رسونده. با تشریح شواهدی که در این زمینه دارید آغاز کنیم.
مهمترین شواهدی که وجود داره خشکیدگی کامل نیمی از دشت‌های ایرانه، در اون حد که حتی دولت روی شرط خیلی مهاد اقتصادی و کنونی و بحث تحریم و بحث اشتغال و اون همه نگرانی که جهت به هر حال برانگیختن توده‌های محروم وجود داره، کشاورزی رو در نیمی از دشت‌های ایران امسال ممنوع کرد. نکته بعد، آمارهای رسمی گفته میشه که بیش از 70% منابع زیرزمینی آب که اینا مهمترین ذخایر به اصطلاح زیستی کشور هستن تمام شده، فقط 30%ش باقی مونده. گزارشی من دیدم منتشر شده، حالا آمارهاش با دقت نتونستم ببینم، ولی خب به هر حال نکته مهمش این است که در گزارش امروز اعلام شده که حد اکثر ما با روند موجود 14 ماه دیگه اون 30% ما باقی رو هم مصرف میکنیم. اینها یک طرف ماجراست، یعنی ذخیره‌ای برای ما باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا، حالا گزارش خیلی متعددی است که مربوط به تغییر اقلیم تو منطقه خاورمیانه است. خلاصش این است که خاورمیانه تا همین الان به شکل عجیبی خیلی هایپر اکتیویتی به اصطلاح تغییر اقلیم داشته که باید حد اکثر 0.75 یک درجه سانتیگراد گرم‌تر می‌شده، نزدیک 2 درجه بوده. بارش نباید به شکل محسوس کم می‌شده، یا حد اکثر 10% در برخی مناطق. بدترین پیش‌بینی‌های IPCC بوده که این همین الان 20% و این روند موجود مجربی میشه که تا حدود سال 2030، یعنی حدوداً 15 سال دیگه، ما برسیم به در خیلی از مناطق خاورمیانه به 40% کاهش بارش. این مقدار کاهش بارش و اون مقدار افزایش دما حالا خیلی به صورت یک زنجیری دومینویی اثرش رو روی کل چشمنداز میذاره، چشمنداز رو تغییر میده، اون فرآیندی میشه که بهش میگیم شمالی شدن ایران. متاسفانه
آقای خسروی فرد، این شمالی شدن ایران چه خصوصیاتی داره و با این اوصاف و آمار و ارقامی که آقای کرمی ارائه میکنن در یکی دو سال آینده و آینده قابل پیش بینی، نه حتی همون 15 سالی که ایشون میگن، وضعیت کمابی در ایران چگونه است؟
من فکر می‌کنم یکم برگردیم به عقب، موضوع رو یه خورده دقیق‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که ما در یک سرزمین خشکی واقع شدیم. یعنی ما حدود 413 میلیارد متر مکعب، همون 250 میلیمتری که همیشه گفته میشه، ما بارندگی دریافت میکنیم که این 1/3 متوسط جهانی است. بنابراین میدونیم که با سرزمین خشکی طرف هستیم و تعریف خشکسالی را میدونیم، یک دوره پیوسته و پایداری هستش که مقدار آب از اون شرایط نرمال در منابع طبیعی کمتر است. ما در چنین سرزمینی که هر 5 سال یا 7 سال به طور طبیعی خشکسالی داشته زندگی میکردیم و سرزمینمون بوده. بنابراین باید کمربندهامون رو به اصطلاح سفت میکردیم، باید خودمون رو آماده میکردیم که البته تغییر اقلیمی هم به میان آمد و شرایط رو دشوارتر کرد، چندان که آقای دکتر کرمی تشریح کردن. شرایط اونجوری که آقای کرمی میگن و حتی بدتر از اون به نظر من خواهد شد. کاهش رطوبت خاک باعث شده که میبینید این پدیده ریزگردها متناوباً و با شدت بسیار زیادی تکرار بشه. ما همیشه داشتیم موضوع گرد و غبار یا ریزگرد و در سیستان، در خوزستان، در جزایر جنوبی ایران با اسمهای مختلف ازش یاد میشد، در کل خاورمیانه وجود داشت، ولی الان داره تشدید میشه. درسته که این اتفاقی که داره میفته در ایران یک اتفاقی است که در کل یک حوزه بزرگتری داره میفته، اما ما برای این کار نه تنها آماده نبودیم، بلکه آنچه که داشتیم به گفته آقای کرمی، یعنی آب‌های زیرزمینیمون هم مصرف کردیم. یعنی از بذر، ما به جای اینکه بذر رو بکاریم استفاده کنیم، بذر رو هم خوردیم. الان به روزی رسیدیم که هیچ قابل انتظار دور از دسترسی نیست که سرزمین ایران به یک عرصه غیر قابل سکونت تبدیل بشه.
ممنون آقای خسروی فرد، امیدوارم که تا آخر این میزگرد ما به یه امیدواری هایی هم برسیم، ولی تا قبل از اون میخواستم از آقای مهرابی بپرسم که در چند ماه گذشته مسئولان بارها درباره مصرف زیاد آب هشدار دادن، همطور مصرف زیاد آب در شهرها. شما در کنار حرفه روزنامه‌نگاری پارلمانی، مهندسی عمران آب رو هم خوندید و بنابراین سوال اولم از شما اینه که تو این زمینه مشکل آب در ایران تا چه حد مربوط به آب آشامیدنی و مصرف زیاد آب و تا چه حد مربوط به بخش کشاورزی؟
در مورد بحران آب در ماه‌های گذشته بیشتر مسئولین بر مصرف شهروندان تاکید می‌کنند و اینجور القا میشه که گویا موضوع بحران آب مصرف زیاد شهروندان و مصرف زیاد آب شرب هست، که به هر حال این هم میتونه یکی از مشکلات باشه. اما در واقع بر اساس آمارها به طور متوسط در همه سالیان گذشته بیش از 80% مصرف آب در ایران مربوط به بخش کشاورزی میشه، که بر اساس آمارهایی که وجود داره حدود 35% از آبیاری در ایران راندمان داره، که بر اساس گزارش هایی که خود کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرده این رقم حتی کمتر از رقم کشورهای همسایه است. به طور متوسط در کشور ترکیه این رقم 40% هست و در کشوری مانند لیبی 60% هست. از سوی دیگه بخش عمده هدر رفته آب شرب در ایران هم مربوط به هدر رفت آب شرب در شبکه‌های آبیاری و اون اصطلاحی که به هر حال مسئولین وزارت نیرو به عنوان آب بدون درآمد یا آب به حساب نیامده مطرح می‌کنن وجود داره، که 15% از این 30 تا 50% آب به حساب نیامده هم به دلیل فرسودگی شبکه‌های انتقال آب هست. به هر حال مصرف شهروندان هم طبیعتاً یکی از موضوعات مطرح هست ولی مشکل اصلی نیست. در مورد بخش کشاورزی هم به هر حال مشکلات زیادی وجود داره، عدم راندمان مناسب. شاید یکی از دلایلش اصل موضوع کشاورزی در ایران هست که در سالهای ابتدایی انقلاب ایران بیشتر به یک امر مقدسی تبدیل شده کشاورزی، و در واقع مباحثی مانند خودکفایی که مطرح شده باعث شده که مسئولین کمتر بتونن درباره بحث اقتصادی بودن کشاورزی و یا اینکه آیا با وضعیت فعلی آب در ایران در همه مناطق ایران کشاورزی ممکن هست نمیتونن صحبت کنن مسئولان، و در واقع اتفاقاتی در کشاورزی میفته مانند کاشت برخی از محصولاتی مانند برنج در مناطق کویری ایران که خب خیلی باعث تعجب هست. ولی به هر حال به دلایل ملاحظات اجتماعی یا سیاسی و یا اینکه به هر حال موضوع آب چرب شاید بیشتر در تبلیغات و یا جلوی چشم هست، بیشتر بر موضوع آب شرب مانور داده میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کرمی، بپردازیم به همین تفکیک مسائل طبیعی از مسائل انسانی. الان اشاراتی در گفته های آقای مهرابی بود و قبل از اون در گفته های آقای خسروی فرد. الان تا چه حد این عامل انسانی رو میشه مهار کرد از طرقی؟
مشکل ما خیلی از این مرحله رد شده، جناب مهرابی هم فرمودن. ببینید عامل انسانی اگر ما باید تعریف بکنیم به چه صورت، اول من یه تفکیک بکنم. ببینید این ما میگیم بحران آب، این در سه سطح تأثیر میذاره. بحران یعنی این بحران آب که به صورت خشکسالی خودشون نشون میده. اول اینکه طبیعت و زیستگاه‌ها و اون تنوع زیستی و ذخایر و میراث طبیعی ایران رو میبلعه، که این تقریبا رخ داده. یعنی که شما میبینید عمده دریاچه‌ها 70% تالاب‌ها، رودخانه‌های خیلی بزرگ خشکیدن، دشت‌ها خشکیدن. خب چون به هر حال اون زیستمندان بی زبان صداشون رو کسی نمیشنوه، کسی نمیدونه که ما 90% حیات وحشمون رو تو این 30 سال از دست دادیم. یکی از دلایل عمدهش این بوده که استاندارد به اصطلاح مهار و استفاده از آب‌های این 400 میلیارد متر مکعبی که آقای خسروی فرد گفتن، این استاندارد ماکسیمم باید 40% توسط انسان به دست گرفته میشد و مورد استفاده قرار میگرفت، چه برای کشاورزی چه برای مصرف شرب. ما الان حدود 90% این رو داریم مصرف میکنیم. 90%، این به معنی اینه که ما پذیرفتیم که عرصه های طبیعی ایران اشکال نداره و تشنه بمونن. اصلا میگم خیلی از این مشکلات ما شاید آب اون زمان بسته است که داره دامن این مملکت رو میگیره. خب اون که مرحله اول بوده، تاثیراتش از سالها پیش شروع شده و خب ویرانی هاش هم کاملا اثرگذار بوده. مرحله دوم میاد سراغ کشاورزی، که این به صورت حاد از امسال شروع شد. یعنی از امسال که وزارت نیرو اعلام کرد در نیمی از دشت های ایران دیگه کشاورزی امکان نداره و ممنوعه. مرحله سوم است که میره سراغ آب شرب. این که ما میگیم حالا آب شهروندان همکاری کنن، مشارکت کنن، نمیدونم فرهنگ سازی کنن، اینها، این کل تأثیرش روی منابع آب ایران 3-4% و شاید کمتر، چون 2% آب کشاورزی، 6% صنعت، 3-4% آب شرب. البته اون هم خیلی مهمه، چون ما آب شرب بریم درباره آب شیرین گاو در دسترس، هر آبی که آب شیرین نیست و هر آب شیرینی در دسترس نیست، داریم درباره اون صحبت میکنیم، و آبی که در یک فرآیند پرهزینه صنعتی به هر حال در اختیار شهروندان قرار گرفته و خب کاهش منابع این این بخش از آب هم خیلی مشکلات داره برای شهروندان. اما الان در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، مشکل حاد بحث بحران آب در ایران این نیست. یعنی این مشکل من پیش بینی برای 2 الی 3 سال آینده است. یعنی ما هنوز هم در تابستانی که گذشت آب در هیچ جا جیره بندی نشد، هنوز خیلی بعیده که حتی در تابستان آینده آب به شکل خیلی به اصطلاح زحمت حفظای جیره بندی بشه. شاید که 2 ساعت 2-3 ساعت در روز بگن آب قطع شد، جایی الا طرفه آب رو ابزش بدن، اما این تا بیاد اثرش رو بذاره 2-3 سال دیگه هم حداقل جا داره. ولی ای کاش زودتر اثرش رو می‌گذاشت، چون به هر حال زیستمندان که کسی صداشون رو نمی‌شنوه، رأی نمی‌دن تو مجلس، نماینده ندارن، اینها کسی توجه نمی‌کنه. کشاورزا هم خب با این بحث یارانه و اینها چندان ناراضی نیستن از وضعیت موجود، شاید نمی‌دونم، به هر حال یارانه می‌گیرن می‌شینن توی خونه. با کشاورزی هم از قبل هم تو ایران جواب نمی‌داده چندان، ولی به هر حال به اون مرحله که برسه بسیار من فکر می‌کنم که واکنش‌ها به مردم رو برخواهد انگیخت. ای کاش زودتر اون به اون مرحله می‌رسید.
آقای خسروی فرتالا، زیست شناسی تطبیقی چه چیزی رو نشون میده؟ کشورهای مختلف رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم، برای اینکه از این جیره بندی شدن آب آشامیدنی جلوگیری بشه، چه اقداماتی میشه انجام داد که ایران نیاز داره این تدابیر رو در نظر بگیره دولت؟
احتیاج داریم که این نگاه مدیریتی و این نگاهی که سالها بر سیستم مدیریتی و اداری مملکت جاری بوده اینو تغییر بدیم. گرچه مثلا فرض کنید که در دوره اخیر، در دولت اخیر، مثلا آقای عیسی کلانتری که وزیر سابق کشاورزی بود، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، یا آقای رضا مکنون رئیس ستاد توسعه پایدار، یا آقای چیچیان وزیر نیرو و حتی رئیس جمهور اعلام کردند که سوء مدیریت باعث شده که ما امروز به این وضع خشکسالی و به این وانفسا برسیم، اما میبینیم که در عمل هیچ تغییری در این سیستم مدیریتی نمیشه. به چه شکل؟ مثلا فرض کنید که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل میشه، خروجی هایی داره و یکی از مهمترین خروجی های این ستاد که با هزینه زیاد استادان زیادی اونجا جمع میشن از ذینفعان محلی و غیره و غیره، خروجیشون و اولین خروجی و مهمترین خروجیشون این هست که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه نباید صورت بگیره. با این حال، علارغم این خروجی، علارغم این دستاورد، می‌بینیم که آقای روحانی بودجه 20 میلیارد تومانی رو برای مطالعات و برای انجام اقدامات مقدماتی انتقال آب از خزر به ارومیه در نظر می‌گیره. بنابراین گرچه انتقاد میکنن از گذشته، ولی سیستم همون سیستم گذشته است. ما اگر بخوایم که از این بحران عبور کنیم، که مجبورم هستیم در واقع عبور کنیم، باید این روش و این سیستمو بذاریم کنار. این که تغییرات اقلیمی عامل اصلی است، این من فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه. از حدود 40 سال پیش کارشناسان و دانشمندان نسبت به این مسئله، یعنی سابقه مطالعات تغییرات اقلیمی دهه 1970 میلادی برمیگرده و دهه 80 ادامه پیدا کرد. دهه 90 ما پروتکل کیوتو رو داشتیم و راجع به تغییرات اقلیمی بارها صحبت کردیم. با این حال میبینیم ایران مثلا فرض کنید که اخیراً اعلام شده هفتمین کشوری هست که گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و در تغییرات اقلیمی نقش داره. یعنی اگر چین و امریکا و هند و کشورهای اولیه در نظر بگیریم، ایران میشه کشور هفتم. در عمل هیچ اتفاق متاسفانه نمیافته. اگر قرار هست که از این بحران عبور کنیم، باید که در نگاهمون و در روش مدیریتیمون و درس بگیریم از اون چیزی که در آرال به طور مشخص اتفاق افتاد و خشکسالی‌هایی که در کشورهای همسایه ما در اتفاق افتاده، و ببینیم مثلا فرض کنید دجله و فرات به چه روزی افتاده و مردم عراق، و به زودی این سرنوشت گریبان ما را هم خواهد گرفت.
آقای مهرابی، همین بحثی رو که الان آقای خسروی فرد کردن پی بگیریم. حالا اگر بخوایم روی مشکلات آب آشامیدنی متمرکز کنیم که شما بیشتر روش مطالعه کردین، طرح‌های مجلس یا لایحه‌های دولت در برگیرنده کدام اقدام‌ها برای کاهش هدر رفت آب بوده؟
یکی از مشکلات اصلی هدر رفت آب طبیعتاً شبکه‌های فرسوده هست، ولی با طرح‌هایی که در سال‌های گذشته مجلس ترتیب کرده، خصوصاً بحث تثبیت قیمت‌ها، عملاً تمام شرکت‌های آب فاضلاب در حال حاضر ورشکسته هستند و بدهی‌های میلیاردی دارند. بر اساس برآوردی که به هر حال شرکت‌های آب فاضلاب دارن، هر متر مکعب آب حدود 100 یا 200 تومان ارزان‌تر از اون چیزی که براشون تموم میشه در واقع فروخته میشه، و اگر بخوان به هر حال قیمت آب رو به اون قیمت واقعی برسونن، باید قیمت آب 5 برابر قیمت فعلی بشه در ایران. ولی طبیعتاً ملاحظات سیاسی که مجلس داره و ملاحظاتی که دولت داره اجازه این افزایش قیمت رو نمیده و حداکثر ممکنه که به هر حال بتونن 10% یا 15 یا 25% قیمت فعلی رو اضافه بکنن، که طبیعتاً این پاسخگو نیست. در واقع در همه دولت‌ها و مجالس بحث آب یک بحث سیاسی بوده و بحثی بوده که افراد می‌خواستن باش رأی جلب بکنن و طبیعیه که در این ساختار خیلی به نظرات کارشناسی توجه نمیشه. در ساختار مجلس ایران هم که بخوایم بررسی کنیم، به هر حال نمایندگانی که از شهرهای کوچک آزو انتخابی کوچک وارد مجلس میشن، یک بخش عمده رأیشون رو از کشاورزانی میگیرن که به هر حال اونها هم موضوع آب یکی از دغدغه‌هاشون هست و در واقع وعده هایی هم که این نمایندگان میدن یا موضوعاتی هم که پیگیری میکنن در مورد حقابه ها، در مورد چاه‌های غیر مجاز و موارد دیگه، در واقع میشه گفت که عمدش موارد غیر کارشناسی هست و صرفا به این خاطر که به هر حال بخوان رأی بیارن این وعده ها رو مطرح میکنن. در مورد خود دولت هم همینطوره، یعنی دولت ها معمولا اون جسارت لازم رو ندارن که بخوان طرحهای کارشناسی رو اجرا بکنن. شاید یکی از دلایلش هم این هست که خب اصل موضوع آب یا موضوعات دیگه مثل محیط زیست چندان برای افکار عمومی و رسانه ها هم جذابیت نداره و الان که به هر حال بحث بحران آب شرب جدی شده مورد توجه قرار گرفته، وگرنه قبلا اینجور بحث ها بیشتر یک بحث های لوکس و فانتزی شاید به نظر می اومده.
آقای کرمی، ببینین، نمیشه به کم آبی ایران پرداخت و از جمله از سطحایی که به ویژه در سالهای بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق پیاپی ساخته شد چیزی نگفت. سد سازی ها واقعا اثر ملموس و محسوسش تا چه حد بوده، تا چه حد قلوف شده در مورد سهم این سد سازی ها و تا چه حد واقعا اون بحثایی که شده، ایرادایی که گرفته شده به حقه؟
یعنی قطعا من اگر بخوام خودم، حالا حتی این یک کار بحث دقیق علمی نیست که بخوام بگم حالا یک محاسبات دقیقی انجام شده، اما من سهم عامل انسانی در بروز این وضعیت رو حداقل 50% میدونم، سهم تغییر اقلیم رو هم 50%. نکته این است، حالا اینجا ما میتونیم بگیم که اگر تغییر اقلیم رخ نداده بود، با همین سوء مدیریت هم شاید میشد کمابیش یک جوری با طبیعت ویران ولی لااقل کشاورزی رو ادامه داد، اما طبیعت قطعا کارش تموم بود با این وضعیت نوع بهره برداری و سدسازی ها و اینا. اما تغییر اقلیم باعث شد که دیگه تیر خلاص زده بشه و از اون طرف هم میشد گفت که اگر این سوء مدیریت نبود و فقط تغییر اقلیم بود، به هر حال شما توی کالیفرنیا الان یک خشکسالی طولانیه و فعلا هم گفتن ادامه داره، ولی خب اصلا به همچین شرایطی که ما توی ایران داریم تجربه میکنیم اونجا منجر نخواهد شد، چون عامل انسانی و نوع مدیریت کاملا متفاوت هست. ما بدترین رفتاری رو که میشده با نظام هیدروشناختی یک سرزمین، یک طبیعت روا داشت و روا داشتیم و به ناپایدارترین شکل ممکن، یعنی ما برای یک کشاورزی زیانده، برای یک دامداری زیانده، برای یک دامداری و کشاورزی که واقعا سودی برای کشور نداشته، چرای سه برابر ظرفیت مناطع یا کشاورزی که عمده محصولاتی که داره تولید میشده میشد با قیمت پایینتر وارد کرد، اما از آنجا که عمق استراتژی که حامیان سیاسی توی توده‌ها و اقشار مردم در جمهوری اسلامی روستاییان و کشاورزان بودند، حتی به تعبیری گفته میشه اصلا انقلاب 57 یک جور واکنش روستاییانی بود که متعاقب انقلاب سفید مهاجرت کرده بودند به شهرها، چون نمیتونسته دولت نمیتونسته به این روستاییان به اون حدی که باید و شاید کمک کنه، یعنی براشون شغل ایجاد کنه، براشون آموزش خوب یا بهداشت خوب یا نمیدونم امکان گذران اوقات فراغت خوب فراهم کنه، اجازه بهره برداری و دست اندازی بی رویه از طبیعت رو به اونا داده. شاید بگیم 30 سال پیش 20 سال پیش کسی بود، مثلا 30 سال پیش نمیدونم چند سال بعد از جنگ شما فرمودین، خب آقای رفسنجانی میرفت سد افتتاح میکرد، خب واقعا موقع همه هورا میکشیدن فکر میکردن این توسعه است سد سازی، همون موقع هم شاید حتی تو نظام آکادمیک ایران کمتر واکنش برانگیخته میشد، شاید گروه معدودی مثلا استادای محیط زیست اینها شاید فقط واکنش داشتن، اصلا رسانه ها اصلا همچین تصوری نداشتن، فکر میکردن این توسعه است. ولی الان یعنی مثلا ماجرایی که من دارم تعریف میکنم مال کمتر از 4 سال قبله که آقای احمدی نژاد رفته بودن 4 ماهال بختیاری و بعد این ماجرای بربردی اینا پیش اومد، ایشون اجازه حفر چاهای عمیق خیلی زیادی رو دادن اونجا تون بالا دست زاینده رود، که یکی از دلایلی که الان زاینده رود آب نمیره خب همین چاهای عمیق غیر مجاز همین سالهای اخیره، یعنی زمانی که دیگه همه اولین نشانه‌های خوشسالی رو دیدن، نشانه‌های سوء مدیریت رو دیدن، خیلی بحث باز بوده مرتب توی رسانه‌ها، و یا اینکه مجلس همین حالا آقای مهرابی شاید بهترین رو بتونن توضیح بدن، اینکه مجلس تصویب کرد که به همه چاهای غیر مجازی که ساخته شده و غیر قانونی بوده مجوز داده بشه و به واقع این کارو قانونی کرد، و بعد در آستانه یکی از انتخابات بود که کلی هم میگفتن اون موقع روی کسب رأی اون جناح از مجلس که در اون موقع اکثریت داشتن تأثیر داشته اینها، خب اینا مسئله بوده که سالیان اخیر رخ داده. من تاکید میکنم که اینکه من حالا بحث تغییر اقلیم رو پیش میکشم به معنی نیست که بخوام یک مقدار گناه رو به قول معروف از روی دوش مدیریت و عامل انسانی برداریم. مدیریت و عامل انسانی در ایران بدترین نوع رفتار رو با نظام هیدروشناختی داشته، یعنی سرزمین رو اصطلاحا قبلا من عرض کردم جو انجینیرینگ کرده، زمین مهندسی کرده، یعنی هر جور دستکاری که دلش خواسته سر طبیعت اعمال کرده که همش هم بی‌ضابطه بدون استاندارد در خدمت اهداف کوچیک با مقیاس‌های کوچیک بوده و خب نتیجه داشتن این وضعیتی میشه. در این حال من اینو بگم، این که این صدسازی به این معنا نیست، چون یک جوری به شکل گول زننده ای توی رسانه ها مطرح میشه. این نیست که ما فکر کنیم یک وزارت نیروی مثل شمر اون بالا جای سر جلوی چند تا صد وایساده، اگه شیر اون صد رو الان باز کنه همه مشکلات حل میشه. اون پایین دشت ها سیراب میشن، نمیدونم دیگه تالاب ها پر میشن، بعد دیگه گرد و خاک هم بلند نمیشه. در این حال این تصورم الان دیگه غلطه. شاید بگم وزارت نیرو 10 سال 15 سال پیش بله واقعا نقش شمر رو داشت، اون بالا صد رو ساخته بود و جلوش وایساده بود، آب نمیذاشت بره توی طبیعت، ولی الان وزارت نیرو هم دیگه مثل خودش هم دیگه قربانی هست. یعنی این ماجرای عظیم این وضعیت بحران آب دیگه وزارت نیرو هم با خودش برده و اونم دیگه الان منفعل است و کاری ازش بر نمیاد تا حدود زیادی.
آقای خسروی فرد، دیدید که الان آقای کرمی به 50-50 بودن سهم تغییرات اقلیمی و عامل انسانی اشاره کردن. در کنار اون با توجه به تقدیس خودکفایی که آقای مهرابی دربارش صحبت کردن و همچنین محبوبیت و رأی‌آور بودن کارهایی که به تغییرات اقلیمی میانجامه، تا چه حد جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست میتونن اثرگذار باشن برای متوازن کردن پاسخ به نیاز توسعه اقتصادی و کاهش فقر از یک سو و بهبود وضعیت محیط زیست و رفع بحران کم آبی از سوی دیگه؟
آقای کرمی خب البته گفتن که اون سهم 50-50 نظر ایشون هست و البته 50% سهم تغییرات اقلیمی که تغییرات اقلیمی هم ماحصل در واقع فعالیت سوء انسانه، یعنی تولید گازهای گلخانه‌ای که سهم ایران هم جوری که در سری قبل عرض کردم سهم ایران هم کم نیست، هفتمین کشور آلوده کننده است، هفتمین کشوری است که گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه. آقای مهرابی هم به درستی اشاره کردن موضوع خودکفایی گندم یکی از طرح‌های بسیار مخربی بود به عنوان مثال که در دوره اصلاحات و دوره آقای خاتمی انجام شد. بخش زیادی از سرزمین رو به زیر کشت بردن، به زیر کشت تک محصولی بردن و نابود شد. سه برابر بودن دام‌ها، بیش از ظرفیت مراتع که آقای دکتر کرمی بهش اشاره کردن، اینا همه اون مسائل مدیریتی است که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است. اما همچنان راه چاره تا حدود زیادی برای گذر از این بحران وجود داره که عرض خواهم کرد. یکی از اون راه‌ها تخریب سدها است که می‌بینیم در امریکا این کار شروع شده و نهضتی راه افتاده که سدها تخریب بشه به خاطر اثرات سویی که سدها بر طبیعت گذاشته، اثرات بسیار منفی که یک لیست بلند بالایی هست، شاید الان وقتش نباشه به همه تک تک اونها اشاره کنم، ولی به هر حال امریکا مثلا فرض کنید که در ایالت واشنگتن روی رود الوا این سد رو که دهه 90 ساخته شد می‌بینیم که در 2012 تصمیم می‌گیره به نابود کردنش، یعنی یه چیزی حدود 20 سال و این کارو شروع کرده، این نهضت راه افتاده. بنابراین ما صدها هم همچنان میتونیم و در بعضی جاها شاید دریچه رو باز کنیم و راه دیگری که وجود داره البته تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی هست با استفاده از روش‌هایی که بسیار ارزان هست و البته کنترل سیلاب‌ها، یعنی قرار نیست که آب از جایی بیاد، سیلابی که میاد به جای اینکه تبخیر بشه ما راهیش کنیم به سرزمین، 40 میلیون 42 میلیون هکتار از سرزمین ما قابلیت این کار رو بر اساس مطالعه که انجام شده داره. اما نقش تشکل‌ها، چنانکه شما اشاره کردیم خیلی کوتاه بگم، نقش تشکل‌ها واقعا بی‌نظیره. تشکل‌ها تونستن در مناطق مختلف مثل زنجیره انسانی که آبان 92 اگر اشتباه نکنم در حمایت از رود کارون داشتن توجه جلب کردن، در منطقه شاهکو در کرمان که معدنکاری شده بود در منطقه حفاظت شده تشکل‌ها رفتن و به هر حال اون معدنکاوی متوقف شد. میشه که از مردم و از تشکل‌ها این انتظار رو داشت که توجه‌ها رو جلب کنن، رسانه‌ها رو نسبت به موضوع حساس کنن، اما متأسفانه تشکل‌ها هم چندان که می‌دونیم در این عرصه خیلی قوی ظاهر نمی‌شن.
ممنون آقای خسروی فرد. آقای مهرابی، احداث بی‌رویه سدها چنان که میگن یک علت اصلی کم آبی و مشکلات زیست محیطی ایرانه. نقش نماینده‌های مجلس در احداث این سدها و بعد در پرداختن به مشکلاتی که ایجاد میکنه چگونه بوده؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس در ایجاد این مشکلات نقش زیادی داشتن، همونطور که آقای کرمی اشاره کردن با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری نمایندگان وزارت نیرو موظف کردند که تمامی چاه‌هایی که به صورت غیرقانونی قبل از سال 85 احداث شده بود مجوز بده و این چاه‌ها را قانونی اعلام کردند و بعد اون هم موظف شد که به همه این چاه‌ها برق بده و در واقع با پمپ‌های شناوری که در این چاه‌ها ایجاد شد عملاً به نوعی تمامی اون ظرفیت آب مکیده شد در دشت‌ها. از سوی دیگه موضوع سد یا ایجاد به هر حال یک پروژه‌های بزرگ همواره عاملی بوده که نمایندگان مجلس میتونستن باش رأی بیارن. یعنی من خودم توی صحبت‌هایی که با نمایندگان می‌کردم، پیش‌بینی‌هایی که قبل از انتخابات داشتم، مثلا میگفتن فلان نماینده رأی میاره چون در این دوره مثلا تونسته یک صد یا یک کارخونه در اونجا افتتاح بکنه. و من خاطرم هست که در دولت‌های مختلف درگیری‌های زیادی کارشناسان وزارت نیرو با نمایندگان مجلس داشتن. کارشناسان اعلام می‌کردن که این چیزی که به هر حال شما از یک صد انتظار دارین میشه مثلا با روش‌های دیگه مانند زدن چند چاه کنار هم همین حجم از آب رو تأمین کرد. ولی طبیعتاً اون نمایندگان میگفتن که زدن چند تا چاه برد تبلیغاتی به اندازه زدن یک صد نداره و در واقع دوست داشتن که در اون حوزه انتخابیشون صد داشته باشن. و میشه گفت تنها نمایندگان هم نبودن، حتی به هر حال در دولت‌های گذشته کار اونجا رسیده بود که ائمه جمعه هم دخالت می‌کردن و مثلا می‌خواستن که چرا در مناطق همجوار صد زده شده ولی مثلا در منطقه اونها صد زده نمیشه.
این نتیجه‌گیری درسته که اگر نهادهای غیر دولتی بیشتر فعال بشن ممکنه که روی افکار عمومی و روی راه حل‌هایی که ارائه میشه تأثیر داشته باشه؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس هم میخوان رأی بیارن یا به هر حال دولت‌ها میخوان رأی بیارن و طبیعتاً اگه اونها احساس بکنن که اگر مانور بیشتری بر روی مسائل محیط زیستی بدن یا مسائل آب بدن بیشتر براشون رأی میاره تا اینکه به دنبال احداث صد یا یک پروژه عمرانی باشن، طبیعیه که اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ولی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه موضوعات اینچنینی مانند موضوع آب یا موضوعات محیط زیستی نه تنها برای مردم بلکه برای خیلی از نخبگان، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و حالا افرادی که به هر حال گروه‌های مرجع برای کسب رأی هستن هم تا به حال بیشتر یک امر لوکس بوده و در واقع خیلی از اونها به مسائل دیگه می‌پرداختن و توجهی به این مسائل نداشتن. طبیعیه که اگر این گروه‌ها به این موضوع توجه کنن، نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس هم توجهشون بیشتر جلب میشه.
با سپاس از شما آقای احسان مهرابی، آقای سام خسروی فرد و آقای ناصر کرمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟